أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا أزليا بأبديته وأبديا بأزليته، سرمدن به اطلاقه، متجلیم مرایا آفاقه. الصلاة والسلام على سید انبیائه سیدنا احمد و نبینا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به فلسفه عبادات بود و رسیدیم به مسئله حج و مناسک حج، که هر کدام از این مناسک دارای رموز و اسرار عجیبه‌ای هست و این رو آیان توجه دارن که ما میریم در واقع زیارت خانه خدا، یعنی در واقع زیارت خدا، و در زیارت شرط اساسی شناخته که ما به زیارت چه کسی میریم. این است که در دعاهامون هم میگوییم که خدایا توفیق بده که ما با معرفت زیارت کنیم. حالا فرقی نیست که ائمه رو زیارت کنیم یا بگم خدا رو زیارت کنیم، بالاخره باید ما شناخت پیدا کنیم که با کی میخوایم ملاقات کنیم. خیلی اهمیت داره. در همین ملاقات های عرفی هم همینجوره. ملاقات که میخواید بکنید باید یه شناختی از طرف داشته باشید تا متناسب با شئونات طرف خودتون رو برای ملاقات آماده کنید. این است که در مراسم حج اولین واجب بعد از احرام وقوف در عرفات است، و وقوف یعنی موندن، رد نشدن. و میدونید انسان موقعی که میخواد فکر بکنه لازم است که توقف بکنه، آرامش داشته باشه، یعنی حرکات بدنیش مانع از تفکرش نشه. باید آرامش داشته باشه، بهش میگن وقوف. مثل سعی نیست که از صفا به مروه برن یا از مروه به صفا برن، باید اونجا توقف داشته باشن تا بتونن تفکر داشته باشن و شناخت. که بعد اگر تلاشی خواستن بکنند بدونن که چه میکنن و به چه کیفیت باید که مقدمات این ملاقات رو فراهم کنن. اینجا نکاتی هست قابل توجه، من جمله این که فرق بین معرفت و بین علم چی هست. معرفت شناخت کلیاته، یعنی علم شناخت کلیاته، معرفت شناخت جزئیات و افراده. مثلا یه وقت انسان فکر میکنه که کلمه انسان یعنی چه؟ خب این علمه، وقتی فهمید که انسان به چه معناست این علمه، چون رو فرد خاصی شناخت پیدا نکرده، کلیه. ولی یه وقت شما یه انسان رو میخواد شناسایی کنید که این فلانی این کیه؟ پدرش کیه؟ مادرش کیه؟ خصوصیاتش چیه؟ اینا رو میگن معرفت. شناخت خدا شناخت یک موجوده، یعنی یه چیزی که هست، اونم یکی بیشتر نیست. از این جهت شناخت خدا را تعبیر میکنن به معرفت الله، که مولای متقیان امیر المؤمنین میفرماد اول الدین معرفتو، نخستین گامی که در مسیر دین انسان باید برداره شناخت خداست. و عرفه محل شناخته. اینو باید که توضیح بدیم که محل شناخته است یعنی چه. در اینجا روایتی از آقا امام صادق علیه السلام هست با سند معتبر که امام صادق فرمودن که وجدت علما ناسا فی اربع، علم در چهار چیز خلاصه میشه. یعنی اونی که واقعا اسمشو میتونیم بذاریم معرفت واقعی، شناخت چهار چیزه. خیلی روایت زیبایی است. فرمودن که اول ان تعرف ربک، بدونی اون که مربی توه، اون که تو را خلقت کرده، اونی که تو را رشدت داده، اونی که وسائل زندگی رو برات آفریده است، این کیه؟ ان تعرف ربک. دوم این که ان تعرف ما صنع بک، بفهمی که در آفرینش خدا با تو چه کرده، یعنی چه الطافی چه عنایاتی بشر خدا کرده برای آفرینش انسان. اندام انسان را اگر بررسی بکنیم ببینیم مرکب از اعضا و جوارح عجیبی است که از مغز شروع میشه تا قدم. وقت ببینید که اون چه خدا در این عالم آفریده نمونش در این خلقت کوچک انسانه، یعنی جهان خلاصه شده است تو یک انسان. مثلا در جهان جمادات هست، نباتات هست، حیوانات هستن و چیزهای دیگه، موجودات دیگه. نمونه همه این موجودات تو انسان هم هست. مثلا نمونه کوها استخوانهای بدنه، اینا به منزله کوهه. همون نقشی که کوه در زمین داره، استخوان در بدن داره. یا فرض بفرمایید که در زمین دریاهاییست آبای مختلف داره، آب شیرین، آب شور، آب تلخ، آب بیمزه، همه اینا نمونش در انسانه که آب شور تو چشماشه، آب تلخ تو گوششه، آب به اصطلاح شیرین توی دهنش هست، آب بیمزه توی بینیش هست. نمونهاش وجود داره. یا شما تصور بفرمایید رودخانه هایی که در دنیا هست که جویهایی ازش منشعب میشه، نمونهاش همین رگهاییست که تو بدن انسانه، شاهرگها هست، مویرگها هست. الله اکبر که چه تشکیلاتی داره. این انسانها لوله کشی رو از کجا یاد گرفتن؟ پمپاژ کردن آب رو از کجا یاد گرفتن؟ همین کارهاییست که خدا تو بدن انسانه کرده. اون لوله کشی های عجیب، اون تأسیساتی که خدا تو بدن قرار داده. خب شوفاژ بدن کجاست که تمام این بدن رو گرم میکنه و از این حرارت تولید حرکت میشه؟ اینا تو بدن انسانه. و همچنین گیاهان، مثلا موهایی که تو بدن انسانه، همطور که میبینی بعضی موها، بعضی گیاهان هستن، اینا ساق دارن، تنه دارن، بعضیش اینها نه ساق و تنه ندارن، که در قرآن می‌فرماد و نجم و شجر و یسجدان. گیاهانی که تنه دارن میگن شجر، گیاهانی که خزنده هستن رو زمین تنه ندارن اینا رو میگن نجم. نموناش تو بدن انسان هم هست. مثلا موهای بلند تو سر رویده میشه، اما موهای موجه در همین حد میمونه، رشد نمی کنه. مصلحت پروردگاره. یا موهای ریز بدن و امثال اینا. همه اون چی که در عالم هست تو بدن انسان هم هست، که امیرالمومنین می فرماد اتز اما انک جرم صغیر و فی کن طول عالم الاکبرو. فکر نکن که یه چیز کوچکی هستی، یک جهان در تو خلاصه شده، تو ماکت عالم هستی. اینجوریست. علاوه که خدا یه چیزایی به انسان داده که به موجودات نداده، اون ادراکات، اون حواس، اون عقل، این نیروهای معنوی، اینا اصلا محیر العقوله. که یه نمونه شا حضرت صادق علیه السلام در توحید مفصل به طور مفصل حضرت بیان کردن که واقعا خوندنیست و قابل توجهه، که آدم ببیند خدا چه الطافی رو به بشر داده، هر عضوی چقدر ارزش داره. پالایشگاه بدن مثلا اون دوتا کلیه است، اینا چقدر ارزش داره. دستگاه گوارش، اینا چقدر اهمیت داره، از دندانها گرفته تا برسد به روده ها، اینا تمام دستگاه گوارشه. دستگاه تنفس انسان خودش یه دستگاه مستقل عجیبی است. دستگاه تفکر انسان، مغز، ما این چیزها رو قبلا واقعا نمیتونستیم تحمل تصور بکنیم که مرکز حافظه کجاست. یه رگهای کوچک خیلی ظریفی تو مغز هست که علاوه بر قوای دیگه، قوه حافظه که بایگانی بدن انسانه تو این رگ هاست. گفتیم خب یه رگ به این کوتاهی، باریکی، رگی که اینقدر ظریفه، چطور به اندازه یک کتاب خونه تو این مویرگ ها جا میگیره؟ باورش آدم نمیشه. شما الان چند تا انسان را میشناسی؟ اونایی که از دنیا رفتن، اونایی که الان موجودن. شاید شما متجاوز از مثلا 1000 انسان را بشناسی. که وقتی فکرش میکنید تصویر اینا تو بایگانی ذهن شما موجوده. اینا کجاست؟ اینا توی رگهای خیلی ظریف و دقیقی است. وقت میبینیم یک کتابخونه ای با فرض کنید که حدود متجاوز از 3000 کتاب توی سی دی با اون ظریفی تعبیه شده. خب اینا رو که ما باور نمی کردیم، اما خب دیدیم بشر یه سی دی می سازه، خدا یه مویرگ می سازه که کار صدها سی دی رو انجام میده. و اینا رو ما نمی دونیم، روش فکر نمی کنیم. تک تک این رگها، اعصاب، اعضا، اینا نعمتهای الهیست. هر کدومش مختل بشه چقدر انسان باید هزینه کنه، آخرش هم اون عضو اصلی نمیشه. انتعرف ما صنعبک، مطالعه بکنیم ببینیم که خدا با ما چه کرده. سوم فرمودن امام صادق که انتعرف ما اراد منک، این که بشناسی که خدا از تو چی خواسته. خدایی که از خصوصیاتش این است که در مقابل داده ها خواسته هایی داره. مثلا تو قرآن یک کلو من الطیبات و عملو صالحا، ما طیبات برای شما خلق کردیم، که انسان از همه این موجودات استفاده میکنه برای تغذیه، از جمادات استفاده میکنه، سنگ نمک رو میساید و میخورد، یا از گیاهان استفاده میکنه، تمام این حبوبات به برکت گیاهان هست که ما ازش استفاده میکنیم، سبزیجات رو استفاده میکنیم، میوه‌جات رو استفاده میکنیم، اینا همش عنایات حضرت حق است. خدا میفرماد طیبات، چیزایی که پاکه، چیزایی که مفیده، چیزهایی که در رشد شما مؤثره، اینا رو مصرف کنیم. ما اینا رو برای شما خلق کردیم. کلوا من الطیبات و عملوا صالحا، اما متقابلا انتظار داریم که شما چیزای خوب خدا رو که میخورید کار خوبم انجام بدید. و عملوا صالحا، نه اینکه نعمتهای کلان و طیبات را استفاده بکنید و در مقابلش عمل غیر صالح انجام بده. انتعرف ما اراد منک، خدا چه چیزای ازت خواسته. اونی که ما اسمش میذاریم فقه، که خواسته های پروردگار است از ما که خلاصه شده در کتابای فقهی. نماز میخواد، روزه میخواد، حج میخواد، زکات میخواد، ادای حقوق میخواد و امثال ذلک. اینا چیزایی است که میخواد، اما نه برای خودش. وقتی فلسفه عبادت ها رو بررسی میکنیم ببینیم اینا تمامش به نفع خود ماست، که ما رشد پیدا کنیم، ما کمال پیدا بکنیم. انتعرف ما اراد منک، که به وسیله انبیا خدا خواسته های خودش رو برای ما مطرح میکنه که ما بفهمیم خدا از ما چی خواسته. و انتعرف ما یخرجک عن دینک، این یکی آخری از تمام اینا مهمتره، که انسان این فراورده هایی رو که خدا در اختیارش قرار داده اینا رو کسی ازش پس نگیره، چون معنای رشد همینه. رشد اینه که انسان سرمایه هاشو بشناسه، و رشد این است که بتونه این سرمایه ها رو حفظ بکنه، که اگر چنون چه سرمایه ها رو نشناسه مفت به باد میده. خدا رحمت کند مرحوم آقای سهری رضوان الله علیه رو، یادم از ایشون یه وقتی من از منبرشون استفاده می کردم فرمودن که وقتی انسان جهل داشته باشد نسبت به سرمایه ها نه براش هم اهمیت نداره، زود از دست میده. و این داستان را نقل کردن فرمودن که یه تاجری بود، یه سرمایه کلانی مثلا فرض کنید طلا یا نقره اینها رو میخواست ببرد از این شهر به اون شهر به فروش برسونه، خیلی فشرده و مختصر بود از نظر حجم ولی از نظر قیمت خیلی بالا بود. غلامش برداشت، اون زمانم که خب این وسایل فعلی نبود، سرمایشم برداشت و با هم حرکت کردن، رفتن مثلا از اصفهان به طرف تهران. تو راه خیلی این تاجر مراقب بود که این سرمایه از بین نره. غلامش هم خبر نداشت جریان چه جوری است. با هم می رفتن، نوبت گذاشتن که یه قسمتی اون تاجر استراحت کنه و غلام مراقب اسباب و لوازم باشه و یه قسمتی غلام بخوابه خود اون تاجر حفظ و حراست کنه اون سرمایه رو. خب وقتی که خود تاجر بیدار بود و غلام به خواب رفته بود مشکل نداشت، ولی اون وقتی که تاجر خوابیده بود و غلام داشت مار رو حفاظت میکرد، اون تاجر خیلی ناراحت بود که یه وقت نکنه این غلام خوابش ببره و دزدها بیان اموالش رو ببرن. کمی خواب میرفت، از خواب میپرید بالا، دو مرتبه خواب میرفت و هر نوبتی که بیدار میشد غلام رو صدا میزد و غلام خوابی بیداری، اونم میگفت مثلا من بیدارم. یه نوبت پرسید که غلام خوابی یا بیداری؟ گفت بیدارم. گفت چیکار میکنی؟ گفت دارم فکر میکنم. گفت چی فکر میکنی؟ گفت فکر میکنم که این همه تیغایی که تو این خارای بیابون هست چی نشسته اینا رو تیزش کرده؟ گفت خوبه، باز اقلا این خودشو به این فکرها مشغول کرده و بیداره. تاجر یک کمی خوابید و باز از خواب پرید بالا، گفت غلام؟ گفت بله قربان. گفت چیکار میکنی؟ گفت فکر میکنم. گفت چی فکر میکنی؟ گفت فکر میکنم که وقتی که میخ طویله الاغا تو زمین میکوبیم خاکاش کجا میره؟ گفت بازم خوبه، باز هنوز مشغول فکر و تأمل و تعمق. دوباره خوابید، دفعه سوم بیدار شد، گفت غلام؟ گفت بله قربان. چیکار میکنی؟ گفت دارم فکر میکنم. گفت چی فکر میکنی؟ گفت فکر میکنم که دوز یعنی چه؟ گفت دوز یعنی یه آدم ایست میاد اموال آدم رو بر میدارد میره. گفت دوز اینه؟ این که اون وقتا اومد توبره ما رو برداشت را نمیدونه، خب نمیشناسه. وقتی شناخت نداره اون سرمایه رو نمیتونه حفظ کنه. اگر اون شناختی که اون تاجر داشت به دوز مجال مهلت نمیداد بیان این سرمایه رو یک جا بردارد و فرار بکنه. بنابراین این شناخت خودش یه مسئله ایست که آدم بدونه ارزنده ترین سرمایه با ارزشترین سرمایه ها دینه. چون چیزایی که ما به عنوان سرمایه تلقی میکنیم اینا هیچ کدوم به ما وفادار نیستن. اینا تا دم قبر چرا با ما وفاداری شاید داشته باشن، اما از اونجا به بعد دیگه هیچی برای ما نمیمونه. هر چرا به عنوان ذخیره تصور بکنیم با قطع شدن نفس ارتباط ما با اون چیز قطع میشه و از بین میره. اونی که ما را تو دنیا حفظ میکنه، در عالم برزخ حفظ میکنه، در قیامت حفظ میکنه، اون دین ماست. و دین چون سرمایه بسیار با ارزشی است، دوزای خطرناکی هم داره و اولین سارق و دزدی که در کمین ماست و یک آن از ما غافل نیست شیطانه. اینو قرآن به طور صراحت می‌فرماد که خود شیطان قسم خورد و به عزتک لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. گفت تمامشون رو قسم یاد کرد، غیر از مخلصین همه رو من اغوا میکنم، این سرمایه رو ازشون میگیرم. وقت تازه شیطان میگه که لآتینهم من بین ایدیهم و عن خلفهم و عن ایمانهم و عن شمائلهم. فکر نکنید که من از یه راه میام، من گاهی از پیش رو میام، گاهی از پشت سر میام، گاهی از طرف راست میام، گاهی از طرف چپ، یعنی من یک احاطه کلی به این انسان ها دارم و از راه‌های مختلف میام و به اینا ضربه میزنم و سرمایه‌شون رو از دستشون میگیرم. این مال شیطانه. میگه لآتینهم من حیث لا یرونانی. مشکل دیگه که تو کار شیطان هست این است که میگه وقتی من میام اینا منو نمیبینن و اونا از شبت که چشماشون چشمی نیست که بتونه منو ببینه و من از غفلت اینا سوء استفاده میکنم و سرمایه‌شون رو میبرم و نمیذارم چیزی براشون باقی بمونه. علاوه بر این که شیطان صفتها هم در دنیا وجود دارد که من ارزیابی کردم، در قرآن 8 عامل زلالت و گمراهی وجود داره، یعنی چیزایی که میتونه سرمایه دین ما رو به یغما ببره، قرآن همه اینا رو در به ما معرفی کرده. یکی شیطونه، یکی رفقای بدن که قرآن واقعا ما رو آگاه میکنه. در قیامت میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اولنی عن الذکر بعد از جاءنی. قیامت که این انسانو محکومش میکنن میگه که فلان رفیق منو از راه بدر کرد. خیلی مراقب باشید ببینید با چی نشست و برخاست میکنید، ببینید بچه هاتون با چی کسی نشست و برخاست میکنن. قوی ترین دزد بعد از شیطان رفیق بده. میگه لقد ازلنی عن ذکر. در قیامت میگه این رفیق من از یاد خدا غافل کرد، گرفتار جهنمم کرد. یا لیتنی کاش لم اتخذ فلانن خلیلا، کاش به فلانی رفاقت نکرده بودم، لقد ازلنی عن ذکر بعد از جاءنی. این هم مثلا یکی هوای نفسه که خدا به پیغمبر خطاب میکنه که تو اگر پیروی از هوای نفس مردم کردی گمراه میشی. خدا به پیغمبر میفرما باید حواس جمع باشی. هوای نفس یک عاملی از شیطان بدتر است که یک عامل درونی است. لو اتبع الحق و اهواهم لفسدت السماوات والارض و ما فیهن. یکی از چیزهایی که باز گمراه کننده است و در قرآن به اون اشاره شده، عرض شود که دشمنان اسلامن کفارن، که می فرماد دوست دارن که این چهار تا مسلمونی هم که در دنیا لا اله الا الله میگن اینا بیان به لطائف الهیلی دینشون رو از اینا بگیرن. و این یه چیزی که ما امروز لمس میکنیم. الله اکبر که چه خبره تو دنیا، موضع‌گیری در مقابل یه من شیعه، اینقدر تشکیلات و تشریفات از سخنرانی ها، از کتاب ها، از سیدی ها، از ماهواره ها میان این برنامه های ضد اخلاقی رو نشر میدن تو جامعه ما که ما رو از دینمون ببرونند. فقط هم دشمنی با دین دارن که ما دین نداشته باشیم. حاضرن تمام امکانات رو برای ما فراهم کنن که این یه جد ایمان رو از ما بگیرن. خدا میدونه چقدر سرمایه گذاری میکنن، مخصوصا اخیر که این وسایل ارتباط جمعی در دنیا فراهم شده کوتاهی نمیکنن. مجلات، روزنامه ها و کتاب هایی که می نویسن و امثال زاده. خلاصه بقیه عوامل گمراه کننده هم بسیاره که اونا رو فرصت بخواد که بیان بکنیم. منظور اینه، میفرماد یکی از معرفت‌هایی که ما باید داشته باشیم این است که ان تعرف ما یخرجو که ان دینک، بشناسیم که چه چیزایی ممکنه ما را از مسیر صحیح دینیمون ما را جدا بکنه و خلاصه ما را منحرف بکنه. اینم مهمه. شاهد من اینه، اون کسی که میخواد که خدا را ملاقات کنه باید اول خدا را بشناسه. ان تعرف ربک، اونی که مربی ماست، اونی که خالق ماست، اونی که رازق ماست، اینو با تمام خصوصیات شناسایی کنیم که وقتی میخوام بریم به ملاقات پروردگار با یک دید بازی بریم به ملاقات خداوند. حالا اونجا در عرفات ما چگونه دید پیدا میکنیم؟ خوب توجه کنید، اونچه که وسیله معرفته خدا در اونجا برای ما فراهم میکنه. و دو تا عامل بسیار مهم در اونجا هست برای اینکه این دید پیدا بشه. یکی این هست که ما رفتیم تو لباس احرام که هفته گذشته عرض کردیم. تمام عواملی که میتونه ما را از معنویات جدا کنه گذاشتیم کنار. دو تا لباس احرام هم پوشیدیم، از دنیا بریدیم، یه اونجا هیچ زرق و برقی و هیچ نمودی از مسائل دنیا وجود نداره. و میدونی که این زرق و برق دنیاست که مانع این میشه که ما بخوایم شناخت پیدا کنیم. این یه مسئله که توضیحش هفته قبل گفتیم. و مسئله دوم این که خدا روز، اونم تو نصفه بعدی نه نصفه اول، از ظهر به بعد به ما دستور وقوف میده. چرا روز و چرا نصف آخر روز و چرا دستور وقوف میده؟ اینا عواملی است که میتونید ما رو با خدا آشنا بکنه. که من حالا خسته شدم، انشاءالله یه مقداری روی این موضوع مطالعه میکنید و فکر کنید تا هفته آینده ببینیم که این کلاس شناخت خدا در عرفه محتویاتش چیه و چگونه ما در اون سرزمین میتونیم با خدا آشنا بشیم. حالا اگر آقایون سوالاتی هم داشته باشن در خدمتشون هستیم و تا بقیه بحث هفته آینده انشاءالله. صلی الله علیه.
الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض تبریک فرارسیدن ایام ماه ربیع الاول و روزی رو که پشت سر گذاشتیم، نهم ربیع الاول، آغاز امامت امام حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، امروز فقط یک سوال به دست بنده رسیده، اونم موضوع بحث نبوده، ولی چون فقط تنها سواله دیگه، ما از حضور حضرت آیت الله سوال میکنیم و شاید هم چون مربوط هست به این ایام این سوال مطرح شد. سوال در مورد جایگاه لن در اسلام هست که آیا اصولاً لن وجود داره، وجود نداره و اگر وجود داره کاربردش باید با نص باشه یا غیر نص هم هست و چگونه باید در چه مواردی باید از لن استفاده بشه.
لطفا سوالش مرمت کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا بحثمون امروز ظهر روی همین بحث بود که آیا لن خاصیتش چی هست و من به طور فشرده عرایزی رو که اونجا کردم برای شما نقد میکنم که در اسلام مثل کارهایی که در دنیا عقلا انجام میدن برای تربیت از همه اون عوامل استفاده میشه. در دنیا برای تربیت راههایی رو انتخاب کردن عقلا که قرآن رو اینا صحه میذاره و خود قرآن هم اجرا میکنه. مثلا برای تربیت گاهی از تشویق استفاده میکنن، گاهی از تهدید. یه بچه رو وقتی میخوان ادبش کنن گاهی اوقات تشویقش میکنن و بهش جایزه میدن و گاهی تهدیدش میکنن که بترسه یه کار زشتی رو انجام نده. خب اینا در قرآن هم وجود داره. یا مثلا موقعی که میخوان تربیت کنن کسی رو، یا اینکه طبق اون که قرآن میفرماد ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، با دانشمندان اگر طرفید از حکمت و استدلال استفاده کنید، اگر با غیر دانشمندان طرفید از موعظه استفاده کنید، اگر با دشمن طرفید ببینید دشمن چه چیز رو بهش اعتقاد داره، رو معتقدات خودش باش صحبت کنید. اگر کافر مثلا یهودیست با تورات، مسیحیست با انجیل، مسلمان منحرف است با قرآن، از این راه باش صحبت کنید و تربیت رو آغاز بکنید. اینا عوامل تربیت. گاهی اوقات مسئله شعاره که شعار روحیه شنونده ها اثر میذاره، چه شعار مثبت چه شعار منفی. که شعار ما مثلا الله اکبره که تو نمازمون همطور که قبلا هم عرض کردیم 360 بار در روز تو نمازها این شعار میدیم الله اکبر. پیغمبر اسلام 80 و چند غزوه کردن، تو تمام این غزوه ها شعار وجود داشت، یا شعار مثبت بود گفتن الله اعلا و اجل، یا گفتن الله اکبر، یا شعارهای منفی بود که ما اسمشو میذاریم مثلا مرده باد یا زنده باد. مثلا اینجوری شعار میده. اینا در جهان همیشه ازش استفاده میشده، مثلا در موقعی که با عناصر انحرافی انسان روبرو میشه همیشه با استدلال و منطق کار پیش نمیره، گاهی هم شعار میدن. تو دنیا راهپیمایی را میندازن و آدمک درست میکنن، عکس میزنن، عکس ها رو پاره میکنن. اینا منطق نیست، اینا استدلال نیست، اینا اسمش موعظه نیست، شعاره. شعار آدمای بد رو در نظر انسان متنفر میکنه، آدمای خوب رو معرفی میکنه و انسان به وسیله شعار به اینا علاقه پیدا میکنه. مثلا این شعار صلواتی که در بین ما هست این شعار عجیبیه. خب این جاذبش اینه که ما رو به اهل بیت آشنا میکنه و محبت اینا رو در دل ما جا میده. اینا شعار مثبته. شعار منفی هم داریم، همین کاری که در دنیا الان داریم انجام میدیم. گفتیم مثلا قرآن دستور داد به، یعنی خداوند دستور داد به پیغمبر که اعلام براءت از مشرکین رو انجام بدی، یعنی آیات سوره براءت رو، سوره توبه رو بدن به یک کسی، ببرد مکه که هنوز پیغمبر مدینه بودن و هنوز مکه در تحت سلطه مسلمی نبود، هنوز حاکمیت مشرکین اونجا برقرار بود. گفتن آیات براءت رو ببرید تو مسجد الحرام برای مشرکین بخونید. براءت من الله و رسوله، اعلام بیزاری خدا و پیغمبر از مشرکین، که وقتی آیات نازل شد دادن به ابی بکر، گفتن برو اینا رو بخون. جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یک کسی باید برد که از خود شما باشه. حضرت علی رو خواستند و آیات براءت رو دادن به امیرالمومنین، گفتند برو مکه تو مسجد الحرام برای مشرکین بخون، اعلام بیزاری بکن. که این کار رو ما هم یاد گرفتیم در موسم حج، میریم براءت از مشرکین رو اعلام میکنیم، بگم مرگ بر آمریکا. کجا میگیم؟ توی مراسم حج. حالا آمریکایی‌ها خوششون میاد، بدشون میاد، موضع‌گیری میکنن، نمیکنن، حمله میکنن یا نمیکنن، گوشمون به این حرفا بدهکار نیست. منظور اینه که اعلام کنیم که ما از آمریکایی‌ها نفرت داریم. میگویم مرگ بر آمریکا. این شعاره. شعار است برای چی؟ برای اعلام تنفر. که وقت مسلمان ها تحت تأثیر سیاست آمریکا قرار نگیرن. خب این همین مسئله هست که قرآن میگه لعن. لعن 13 جا خدا لعن میکنه در قرآن. به 13 گروه. به کسانی که کافرن خدا لعن کرده، کسانی که به پیغمبر ایذا میکنن خدا لعن کرده، به کاذبین خدا لعن کرده، به شیطان خدا لعن کرده، به اینا که هست. قرآن شعاره و این شعار جوریست که به اصطلاح شخصی هم نیست، برای اینکه مسلمان ها یه وقت گرایش به کفر پیدا نکنن، یه وقت ظلم نکنن، یه وقت دروغ نگن، یه وقت ایذای به پیغمبر نکنن. اینا شعاره و در دنیا مسئله شعار یه چیز خیلی عادی و معمولی و طبیعیست برای اینکه انسان بتونه به اهداف خودش برسه. لعن معنیش اینه، یعنی دوری از رحمت خدا. کیا از رحمت خدا دورن؟ ظالمین. برای اینکه کسی گرایش به ظلم پیدا نکنه، هر کس ظلم بکنه از رحمت خدا دوره. این خاصیت لعنه. اگر به دشمنان پیغمبر و دشمنان خدا کسی لعن کنه معنیش نیست ما از اینا نفرت داریم. این فلسفه لعن. حالا ما هر جا تشخیص دادیم که یک کسی ظلم کرده، خب شعار میده. یک کسی دروغ گفته، شعار میده. یک کسی ایذا به پیغمبر کرده، شعار میده. و این کار خداوند تو قرآن عجیب انجام داده، یعنی اکتفا نکرده به مردم زمان پیغمبر، از صدر خلقت، از شیطان خدا گرفته تا برسد به فرعون و هامان و برسد به قارون و چه میدونم کسانی که مخالفت با انبیا کردن، همه اینا رو خدا مطرح میکنه. خب اینا مردن، رفتن، اثری از آثارشون نیست، چه خدا اینا رو مطرح میکنه؟ برای اینکه ما بدونیم ما نباید مثل اونا بشیم. اونا چه کردن که مورد لعن قرار گرفتن؟ ما همانند اونها نشیم. بنابراین خدا لعن میکنه، این شعار میده. ما کسانی که این صفات داشته باشن لعن میکنیم. چرا؟ چون قرآن لعن کرده. حالا هر کجا که دیدیم با مشکل مواجه میشه، یعنی ممکنه یه آثار نامطلوبی بذاره، خب دلیل نداره که ما فریاد بزنیم که خودمون رو گرفتار بکنیم. آهسته در خفا انجام میدیم. این که یه وقتی خدای نخواسته اون صفاتی که اونا داشتن ما بهش مبتلا نشیم. قرار یه شعار منفیست و شعار منفی در رسیدن به اهداف مقدسه خیلی نقش داره. حالا دیگه بیش از این شاید مقتضی نباشه من توضیح بدم. العاقل و یکفیه الاشاره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نسألک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعت المعصومین من ذریت الحسین. اللهم اغفر ذنوبنا و اغفر والدینا و لمن له حق علینا. اللهم اقض حوائجنا و اکف مهماتنا. اللهم ايد امام زماننا وعجل في فرجه وظهوره واجعلنا من اعوانه وانصاره. اللهم ايد علماءنا الربانيين لا سيما المنظورين منهم بجاه محمد وعترته.